أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولا حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. قرض به شرط زیاده رباست و از مسلماتی که حرامه. بسیاری از فقها فتواشون اینه که اون زیاده اگرچه مقدار کمی هم باشه ولی باز هم میشه ربا و جایز نیست. البته در اینجا یه تبصره یا به قول معروف یه حاشیه، به قول امروزی های کامنت، یه چیزی دارن و او اینه که اگر ارزش پول کاهش شدیدی پیدا کنه، در اینجا اون قرض گیرنده، وام گیرنده نمیتونه به اندازه رقمی که دریافت کرده بپردازه. البته بسیاری از فقها که عرض میکنم میگن نباید طلبکار هم دقیقا مطابق با مثلا نرخ تورم یا با معادل گرفتن مثلا چیزی مثل قیمت دلار یا سکه یا نمیدونم قیمت جهانی نفت، نمیدونم از این جور، نمیتونه او هم مطالبه زیادتر رو بر اساس این مبنا بکنه، بلکه فرمودن در کاهش شدید ارزش پول طرفین لازم مصالحه کنن، یعنی بیان با هم کنار بیان، و اگر اینا خودشون با هم کنار نمیان باید به حاکم شرع رجوع کنن، و یعنی مجتهد عادل، و او بین اینها صلح قهری بده، یعنی اجباراً بگه که شمای بدهکار این رقم رو بپرداز، شمای طلبکارم بیش از این رقم مطالبه نکن. خب این مال کاهش شدید ارزش پوله، ولی یادمون باشه که در کشور ما دو حادثه داره همزمان اتفاق میفته الان، و او اینه، یکی این که ارزش پول ملی به هر دلیلی که من دلایلش رو بلد نیستم چون تو رشته اقتصاد سر رشته ندارم، به ما یاد دادن که ما جایی که سر رشته نداریم اظهار نظر نکن، حالا ما گاهی یادمون میاد این توصیه و این کار رو انجام میدیم، یه وقتایی هم ممکنه حواسمون پرت بشه، عرض و طول عالم رو با هم دیگه ما وجب کنیم و توضیحات زیادی راجع به مطالب مختلف بدیم، اما فعلا حواسم هست به اینکه چون رشته من اقتصاد نیست من در این زمینه اظهار نظر نکنم، اما میدونم این رو که در کشور ما دو حادثه داره اتفاق میفته، یکی کاهش ارزش پول که ازش تعبیر به تورم گویا میکنند، و یکی هم بحث گرانیه. گرانی با کاهش ارزش پول متفاوته. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شرایط تحریم پدید اومده و جنس از خارج نمیاد داخل، اگر این چنین بشه به صورت طبیعی در داخل عرضه کم میشه و تقاضا همون تقاضای قبلیه، چه بسا تقاضا به خاطر اینکه عرضه هم کم شده یه خورده از جهت روانی تأثیر بگذاره و بیشتر هم بشه. نسبت عرضه و تقاضا چیزی است که قیمت واقعی جنس رو تو اون منطقه تعیین میکنه. نباید ما اینجا رو مثلا با جایی که این شرایط نیست مقایسه کنیم. اینجا مقدار عرضه جنس به خاطر این شرایط یا به خاطر بی‌عرضگی فرض کنید که فلان مسئول، یا عرض به حضورتون که باندبازی فلان افراد، من نمیدونم ایناشو خبر ندارم، ما اینا مسموعاته هیچ من نسبت نمیدم، ولی به هر دلیلی اگه باشه جنس کم بشه یا تقاضا زیاد بشه، قیمت جنس تو اون منطقه واقعا بالا میره، نه اینکه فقط ارزش پول کم میشه. منتها این دوتا الان همزمان با هم داره اتفاق میفته، چون همزمان با هم اتفاق میفته همه تقصیرم نزن که پای چی؟ کاهش ارزش پول. من اینو در صورت نمیدونم، حتی ممکنه نسبت به همین دلارها هم همین داستان وجود داشته باشه. وقتی شرایط تحریم هست و اجازه ورود این دلارها داده نمیشه یا مجاری ورودش خیلی سخت میشه، به صورت طبیعی این اسکناس ها در داخل چی میشه؟ کم میشه. لذا قیمتش واقعا، من حمایت نمیکنم از دلار 30,000 تومانی که بگین آقا شبید عرب این داره توجیه میکنه، من منظورم این نیست، من دارم مسئله شرعی میگم. بخوام عرض کنم که در شرایط فعلی حواسمون باشه، اگه مسئله گفتیم که در کاهش شدید ارزش پول طرفین لازمه با هم مصالحه کنند، اینجوری نیست که ما تمام این تغییر قیمت‌ها یا تغییر رقم دلار یا مثلا ریال همه رو ما پای حساب چی بزنیم؟ گرانی بزنیم. این که کدومش بابته و چه مقدارش بابت کاهش ارزش پوله، چه مقدارش بابت کاهش ارزش پول نیست، بنده بلد نیستم، اینو باید از اهلش پرسید. خب در کاهش شدید ارزش پول نیاز هست که طرفین با هم مصالحه کنند، و اگر مصالحه هم نمی کنند، یعنی با هم کنار نمیتونن بیان، برن پیش یک مجتهد عادل و او بین اینها صلح قهری ازش تعبیر میکنند، صلح قهری ایجاد میکنند، میگه این رقم و دیگه تمام. اگر هم او رقمی رو بیان کرد، اون رقم از نظر شرعی بر طرفین الزام آور میشه. این نکته رو باید دونست. نکته دیگر این که کاهش ارزش پول کافی نیست، کاهش شدید ارزش پول مطرحه. توجه کردین؟ بگیم آقا الان مثلا از اون ماه تا این ماه تورم شده مثلا 10%، 15%، اینا رو بهش کاهش شدید نمیگن. در کاهش شدید ارزش پول یه همچین موضوعی مطرحه. این کاهش شدید ارزش پول اگر جایی بود، اون وقت یه همچین مصالحه‌ای لازمه که انجام بشه. خب این نکته رو عرض کردم، حالا برگردم مسئله که داشتم میگفتم هم تکمیل کنم. در مورد وام ها و قرض ها، مردم گاهی فکر میکنن وام با قرض فرق میکنه، وام واسه بانک میگن، قرض واسه جاهای دیگه میگن. وام فارسی قرضه، ولی بانک باشه، صندوق قرض الحسنه باشه، اشخاص باشن، نمیدونم شرکت ها باشن، هر چی باشه تفاوتی نمیکنه. وام و قرض حکمش مساوی، اسمو با هم تفاوت میکنه، چیزی تغییر نمیکنه. کما اینکه اگر ازش تعبیر کنن از قرض به تسهیلات یا نمیدونم دیگه اسمای دیگه بذارن روش، واقعیتش متفاوت نمیشه. کما اینکه اگر از روی ربا اسمشو بردارن بذارن کارمزد یا هر اسم دیگری بگذارن، باز تغییر ماهیت نمیده. اگر نسبت به اصل بدهی شرط بشود که اضافه پرداخت بشه، اون شرط رو بیشتر فقها ها، یا بگم بسیاری از فقها ها میگن حتی اگر درصد خیلی اندکی باشه، درصد 1%، 2% هم باشه، میگن باز این معامله حرامه، دادن ربا معصیته، گرفتنش هم از اون طرف معصیته. بله اگر کسی در یه شرایط اضطرار به سر میبره برای قرض گرفتن از بانک های دولتی که الان کارمزدهایی دارن، یه راههایی، بلکه بخوام بگیم راه مختصری وجود داره، راههایی نگیم، راه مختصری وجود داره که برای افرادی که خیلی اضطرار دارن از اون راه میتونن استفاده بکنن. البته بعدن آیا گرفتار به هر صورت آثار وضعی او به تعبیر مشهور میشوند یا نه، نکبت این بحثا میاد تو زندگیشون یا نه، اونو من دیگه بلد نیستم. این مسائل به درد فقط جهنم نرفتن میخوره. ممکنه شخص یه کاری بکنه که هم جهنم نره هم دنیاشو با آتیش بکشه، هر دوشم ممکنه. اینطوری نیست که حالا حتما با عملی که جهنم نمیرود شخص در دنیاش حتما یه شرایط خیلی خوب و دلچسب و مطلوبی
پدید بیاد، یه همچین تضمینی وجود نداره. پس اگر برای کسی اضطرار بود، یه راهی وجود داره که باید افراد ببینن از چه کسی تقلید میکنن، بر اساس نظر اون مرجع میشود مسئله رو پیگیری کرد. البته خدا رحمت کنه استاد ما رو گاهی سر درس بحثش میرسید به جایی که وقت تموم میشد، میگفت للکلام تتمتون، یعنی این بحثی ادامه یم داره که دیگه بخوام اضافه تر وارد بشم از بحث جاری شبهای گذشته میمونم. انشالله اگر عمر و توفیق بود در یه شرایط دیگری به عرض میرسونم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یادداشت دادن که تیبای سفید ایران 20 شماره 41 ی یا بگون یا 753 خواستار تغییر وضعیت شدن. صلوات دیگری محبت کن. انستصعبت نفسه فیما تکره لم یعطها سؤلها فیما تحب. شخص با تقوا این گونه است که اگر میبیند که نفسش نسبت به اون چیزهایی که دوست نداره رام نیست و خیلی سخت، حالت چموشی داره، او از سر تنبیه نفس خودش در میاد و محبوب نفس رو در جاهای دیگه بهش عطا نمی کنه، بهش نمیده. این مسئله دیشب عرض کردیم، یه نکته رو هم اینجا اضافه کنم. بودن در سابق این افراد، انشالله الان هم هستن، منتها خیلی تعدادشون زیاد نیست. قبلا چون زیاد بوده، بالاخره هر چقدر اشخاص میخواستن مخفی کنن، چون بلد بودن افراد اینا هم دیگر رو میشناسن، اینا خلاصه یه جوری دست هم دیگر رو رو میکردن، نه به عنوان اینکه یک دیگر رو مفتزه کنن، بلکه گاهی به دیگران گفتن به فلانی یاد بگیر که او اینطوریه. این جمله که تنبیه بکنن، این مسئله گاهی این چنین هست و در بعضی روایات هم شاید ما بتونیم از این موارد استفاده بکنیم که گاهی می شود که شخص یه خطایی رو انجام میده. این خطا ممکنه یه معصیت روشنی باشه، تو بعضی از شرایط هم ممکنه اون کار معصیت نباشه، اما این فرد شأنش این بود و جایگاه خودش رو این گونه میدید که نباید این حرکت رو انجام میداد. در اینجا در گذشته ایام این گونه بود که گاهی این افراد خودشون رو تنبیه سخت میکردن. نقل شده که وقتی مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی رحمت الله علیه، ایشون اوائلی بوده که آمده بوده قم، یه روز سر درس ایشون داشتن درس میگفتن، یه طلبه اشکال میکنه، ایشون اشکالش رو جواب میده، اون مجددن اشکال میکنه، چون بار بعد پاسخ میده. سه چهار بار که این گفتگو ادامه پیدا میکنه، ایشون یه قدری تند میشه به اون طلبه و کلمه‌ای که معصیت هم نبوده، ولی در این حال ایشون اثر عصبانیت این مطلب رو به او گفته بود. وقتی همچین چیزی رو میگه، بعدم اون طلبه ساکت میشه و درس ادامه پیدا میکنه، تمام میشه. وقتی ایشون میره منزل، به منزل که میرسه پیشکار خودش رو صدا میکنه، میگه یه درشکه بگیر که میخوایم بریم جایی. وقتا آژانس و اسنپ و این چیزا که نبوده که. درشکه. خب درشکه رو میگیره و کجا بریم؟ چون پرسجو میکنه که خونه اون طلبه کجاست؟ میگن که مثلا فرض کنید کجاست؟ جایی رو آدرس میدن. ایشون سوار درشکه میشه و یه وجه خوبی، مقدار مبلغ خوبی هم با خودش، خوب نسبت به اون زمان و نسبت به حال طلبه ها، با خودش بر میداره و میاد در خونه این طلبه در میزنه. اومن خدا میاد دم در، یه دفعه مواجه میشه با برهم استادش آقای بروجردی. ایشون خیلی شخصیت با هیبتی بوده توی علمای تو مراجع شیعه، مثل ایشون زیاد نبودن. ایشون اینجوری بود که میگفتن که اگر ایشون چشمشو به اون سمت مجلس برمیگردون، افراد یه حالت لرزشی به تنشون میافتاد. نه اینکه میترسیدن، ولی یه جوری مبهوت ایشون میشدن. در بین ائمه ما علیهم السلام، امام هادی و حضرت عسکری سلام الله علیهم هم این خصوصیت درشون خیلی بارز بوده. و امروز امام زمان صلوات الله علیه هم اگر کسی خلصه خدمت حضرت برسه، کثیری از آدمایی که تشرف واقعی دارن، نه اینا که دوکون دستگاه دارن و مردم رو سرکیسه میکنن بابت امام زمان علیه السلام، اونایی که تشرف واقعی دارن خیلی هاشون اینجوری هن که در برابر اون حضرت یه دفعه میخکوب میشن، یعنی اصلا انگار قدرت از اعضای بدنشون بیرون میره و مات و مبهوت اون حضرت، گاهی زبانشون هم بند میاد. در این مرتبه نبوده مرحوم آقای بروجردی، ولی در این حال من خودم شنیدم از شاگردانشون که ایشون گفتن که ایشون رو منبر سرشو بر میگردون این طرف مجلس، ما یه دفعه اصلا کردن مو بر بدن اون راست میشون. یه همچین حالتی داشت ایشون. کمتر مراجع یه همچین وضعیتی داشتن. یه چیزی بوده که خدا به ایشون داده بوده. به مرحوم علامه بحرالعلوم هم که عموی جد ایشون می شده هم یه همچین چیزی رو داده بودن و ظاهرن اون مرحوم خیلی بیشتر از مرحوم آقای بروجردی هم بر حسب نقل داشته اینجور. یه دفعه مواجه میشه با آقای بروجردی، خیلی جا میخوره با اون هیبت آقای بروجردی. ایشون میگه من میخوام بیام چند لحظه داخل. اونم از خدا خواسته، ولی خب دست باشم گم کرده بنده خدا. ایشون میاد و میشینه و رسما عذرخواهی میکنه. این بنده خدا میگه آقا شما استاد ما، تو سر ما بزنی جا داره؟ ما چی؟ حالا چیزی نگفتید شما؟ ایشون گفته نه، من نباید به تو میگفتم، من به تو نباید میگفتم، اومدم ازت عذرخواهی کنم. اون پولم بهش میده، من به خدام خوشحال میشه. بعد از او این یه تنبیه نفسش بوده ها، توجه کردی؟ گاهی میشه که ما از یه عذرخواهی ساده دریغ میکنیم، هزار تا توجیه میاریم ولی عذرخواهی رو نمیکنیم. همونیست که نفس ما دوست نداره ها، توجه کردی؟ ایشون عذرخواهیشو که کرده بوده بعد از او آمده بوده بیرون، گویا نذر میکنه ایشون که یک سال نفس خودشو تنبیه کنه با روزه مداوم، الا دو روزه، عید قربان و عید فطر. اونم تو چه هوایی؟ هوای قوم. بله؟ هوای قوم. تو اون هوا روزه گرفته که نفسش حواسش باشه که دیگه از این خطاها نکنه. توجه کنی؟ اگر کسی بخواد جلوی خودش رو بگیره، اگه میبینه حریف خودش نیست، جاهای دیگری که نفسش خیلی راحت انجام میده اون کارها رو و حلالم هست، اگر جلوی نفسش رو اون جاها بگیره، کم کم قدرت جدی پیدا میکنه. همونی که در بیان پیامبر گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیشب بود که فرمود که دابت الحرون یعنی حیوان چموش، چهارپای چموش، اگر علفشو کم کنن و بارشو زیاد کنن این به حالت آرامش و رام شدن برمیگرده. این به درد هممون میخوره، به درد هممون میخوره. خب عبارت امیرالمومنین رو ادامه بدم، یه خورده ترجمه سریعتر بکنم. قرت عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. از اون چیزی که خیلی خوشحال میشه، اون چیزایی که زوال پذیر نیست، اوناییست که دائمیه. اگر یه چیزی از این قبیل باشه خیلی خوشحالش میکنه، و اگر یه چیزی باشه که فانیه از بین میره، نسبت به این بیتوجهه. چجوری میشه اینجوری شد؟ این مطلب رو پیامبر خدا به جناب ابوذر تعلیم فرمود. فرمود که اگر این چنین باشه که تو خودتو شبیه قومی بکنی، مانند یک گروهی، تا اونجا که میتونی خودت رو در اعمال و رفتار شبیه بکنی، نه اینکه پیش مردم به گونه‌ای باشی پشت سر به نحو دیگر، اون نفاقه، نه در سر و علن، در آشکار و نهان، در هر دو جا اگر بتونی تو همانند یه گروهی انجام بدی، رفتارهای اونها رو داشته باشی تا جایی که میتونی. خیلی کم اتفاق میفته که تو شبیه اونها نشی بعد از یه مدت کوتاه. فانه قل من تشبه بقوم الا یوشک ان یکون منهم. خیلی کم اتفاق میفته که شبیه اونا نشی در یه فاصله کوتاه. این روشی است که میشه آدم رو خودش کار بکنه. يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. آدم با تقوا علم رو و حلم رو، اینها رو با هم در میآمیزد. یه دوتا کلمه حرف بلد باشه، به دیگران نسبت به دیگران بی تحمل نمیشه، نسبت به دیگران تحملش اتفاقا زیاد میشه. نقل شده که یه خانومی اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، یه مطلبی رو پرسید، حضرت بهش جواب دادن، گفت نفهمید. حضرت بار دوم توضیح داد، گفت متوجه نشدم. بار سوم حضرت مطلب رو پاسخ گفتن، گفت جا نیفتاد. بار چهارم تا بار دهم، بار دهم دیگه سکوت کرد، ولی چهره و شرایطش روشن بود که هنوز مطلب برای او جا نیفتاده. ده بار خیلی ها، تو خود روایت داری ده بار. بعد حضرت بهش، او گفتش که دیگه مزاحمتون نمیشه، خدا حافظ. حضرت فهمود که نفهمیدی که مطلبو، گفت نه نفهمیدم. چرا پس نمیخوای وسط بیام؟ گفت دیگه خجالت میکشم راستش. حضرت فرمود که هر بار که من برای تو مطلب رو میگم، خدای متعال برای من چنین و چنان از ثواب‌های گزاف و فوق العاده عطا میکنه، من ضرری نمیکنم. بله گاهی هست، یه پرانتز من باز کنم، بعضی وقت هاست که فرض کنی بنده یه سوال بیجا میکنم، اصلا حد من این سوال نیست، توجه کردی؟ با یه تذکری باید به من کسی بگه که آقا این سوال حد شما نیست، درسته؟ گاهی هست از باب تربیت یا گاهی از باب امر به معروف و نهی از منکر اونجا باید به طرف تند شد. آقا حد تو نیست. الان در روزگار ما یکی از آفاتی که این قصه که الان دست من هست، من رو توش بازی نمی کنم، این من رو برم وقت نمی کنم برم، الحمدلله یکی از توفیقات خدا بر من اینه که من هیچ فرصت اضافه ندارم. الان هم که دارم می خونم دارم بیان امرالمومنین از اینجا می خونم، درست؟ الان این وسیله با این شبکه های اجتماعی همه رو صاحب نظر کرده به لطف خدا، درست؟ از ریزترین مسائل در امر دین ها، حالا چیزای سیاست که الحمدلله همه بلدن، اون که هیچ، فطری مادرزادیه، اون هیچ، درست؟ راجع به دین هم اظهار نظر میکنن، سوالات عجیب غریب میکنن. گاهی باید همون شخص عالم حلیم اتفاقا تذکر تند بده به طرف که این حد تو نیست. تو هر چیزی مگه آدم میتونه سر رشته داشته باشه؟ گاهی دقیق ترین مسائل فقهی با استدلالات واقعا گاهی پیچیده یه جوریست که یه دفعه یه کسی میاد مسئله رو خیلی ساده سازی میکنه، اینجوری خیلی ساده، ولی خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، گاهی که از این استدلالا مرحوم پدر ما میشنید، گفت یه مثالی میده، گفت یه طرف پرسیده بود که فلانی شغلش چیه، گفته بودن قاشق سازی، گفت تو قاشق سازی کاری نداری، یه مش میزنی پهن میشه، دومیشون کش دراز میشه. بعضی ها دینو به شکل همینجوری قاشق سازی، یه مش میزنن پهن میشه، دومیشون میکشن دراز میشه، بعد تعجب میکنن که این آقایون تو قم چجوریه، مثل که رساله ها رو رو دست هم دیگه مینویسن، این احتیاط واجب، این احتیاط برمیداره مینویسن واجب، اونی که مینه نه همچین وزن احتیاط کم شد خود میریزه احتیاط ها رو اونور، اینجوری بعدم توضیحات میدن، این اون یکی تصدیق میکنه. گاهی اینجا باید به اشخاص وقتی تذکر عادی مؤثر نمیشه باید بهش گفت بابا حد خودت داشته باش. اینجا اگر کسی رو با تندی هم ساکت بکنه انسان، داستانش اتفاقا به نفع اوست. این از مساد خارج از این بیان نیست. بله اگر کسی سوال در اصول دین داره، تو اصول عقاید داره، تو اونجاها اهلش رو پیدا کنه و با او مسئله رو تعقیب کنه. اما راجع به خیلی از چیزها که آقا نمیدونم امام حسین دختری به این نام داشته یا نداشته، بعدم قبرش کجاست، بعدم سنش چجوری بوده، حضرت رقیه 3 سالش بوده 4 سالش، ولی دعوا داد بیداد، بریم تحقیقات کنیم، اینجا گفتن 3 اونجا گفتن 4، این طوریا خب حالا به کجا میخواد لطمه بزنه، به چه چیزی میخواد کمک بکنه؟ ما یه قدری این آفت رو در روزگار خودمون داریم، ولی در یک نگاه جدی و یک نگاه عبوری ما میتونیم بگیم که آدمای با تقوا یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل، فقط حرف نمیزنن، اگر سخن میگن اهل عمل هم هستن، آمیخته کلام و رفتار رو دارن. یه وقتی گفتن در تربیت یه مدتی توی یه جاهایی باب شده بود این حرف که آقا در تربیت فقط باید افراد بچه ها نمونه های خوب ببینن، نباید کلام و صحبت. بعضی ها از اون ور فقط با گفتار و سخن خواستن تربیت کنند، اینجوری نیست، بلکه یمزج القول بالعمل، قول و عمل رو با هم باید درامیخت. خب تراه و قریبا عمله قلیلا زلله خاشعا قلبه قانعتا نفسه منظورا اکله سهلا امره حریزا دینه میتتا شهوته مکلومن غیظه. فقط ترجمه میکنم اینا هر کدومش، گرچه شما انشالله اهلش هستید، ولی نیاز به شکافتن و توضیح داره. امیرالمومنین میفرماید تو میبینی آدمای با تقوا رو که این افراد قریبا عملوها، آرزوهاشون دراز نیست، خیلی کوتاهه، کوتاه. آرزوی دراز سبب قساوت قلب میشه. توجه کنید، آرزوی دراز سبب قساوت قلب میشه. و اثر دیگه‌ش هم اینه که و اما طول العمل فینس الاخره، باعث میشه که آخرت فراموش میشه، عملا از محاسبات آدم کنار میره. اینا خیلی آرزوهاشون دم دسته، نزدیک. قلیلا زللو، خطاهاشون لغزشاشون خیلی کمه. خاش عن قلبو، دل اونها دل خاشه ایست، فروتنه، این دل سرکشی نداره، خیلی نرم در برابر خداست. قانعت نفسو، اینا به کم بسنده میکنه. همون چیزی که فرمود القناعت و کنز لا ینفد، اگر کسی اهل قناعت باشه گنج بی پایان پیدا میکنه. به کم قناعت کنه، حتی تو روایات ما گاهی کم قناعت کردن کم رو توضیح هم دادن. مثلا گفتن غذا الواحد یک فل اثنین، یه غذایی که یه نفر میخوره سیر بشه، اگه دو نفر هم بخورن کفایتشون میکنه، نه اینکه سیرشون میکنه ولی اینا رو کفایت میکنه. توجه کردی؟ این که آدم بنا داشته باشه به اندک برای خودش مصرف بسنده کنه، به خصوص در مقام مصرف، چیزی که درست عکسش در روزگار ما ترویج میشه که هرچه بیشتر انسان وسائل رفاهی داشته باشه، بتونه بیشتر ابزارهای مختلف رو در اختیار داشته باشه، و اسمش هم گذاشتن پیشرفت، جلوتر رفتن. این اسمای قشنگم زودتر مصادره کردن و مطابق با هوای نفسم هست، خیلی جالب میشه. اهل تقوا قانع از نفس، به همون کم بسنده میکن. منظورن اکلو، خوراکشون اندکه. ما یه چاقی داریم که ناشی از پرخوریه که الان مشکل روزگار ما به خصوص واسه میگن سن کودکان و نوجوانان اینا مبتلای به این موضوع هست که باباشون، مادراشون، دوستان، بچه‌هاشون توپل مپل باشن، مثلا در حالی که این هیچ وجهی نداره، نه از نظر پزشکی نه از نظر دینی و اخلاقی. منظورن اگه یه چاقی این چنین داریم، یه چاقی عادی هم داریم. امام باقر علیه السلام در بین ائمه ما لاغر بودن، از یه جای بعد چاق شدن. اینجور نبود که ازت خوراک زیاد شه، نه، سیستم بدن بعضی از، خدا رحمت کنه، یه رفیق ما داشتیم در قوم، این بند خدا یه مقدار چاق بود، من آب میخورم چاق میشه، من آب میخورم چاق میشه، بدنش اینجوری بود. توجه کردی؟ ولی بعضیا نه زیاد میخورن، لاغر هم هستن. هل لاغری دلیل بر این نیست که کم خوراک هم هست. اگر جایی در دیگر امیرالمومنین در این خطبه از نحیف بودن جسم از در سخن میگه، منظورش همینه، یعنی اینا کم میخورن، چاقی ناشی از پرخوری رو ندارن. منظورن اکلو، سهلن امرو، راحت کار اینا. بعضی ها خیلی سخت میگیرن تو خیلی چیزا، باهاشون تا کردن خیلی دشواره. مسافرت بخوای باش بری، زندگی بخوای باش بکنی، بعضی خیلی ساده هن. بله، سهلن امرو. آدم هایی که ساده هستن همونی هستن که دیگران خیلی دوست دارن با اونها معاشرت داشته باشن، میگن طرف راحته، ما باهاش راحتی. این معنیش نیست که اهل جسارت یا ندانستن آدابه. اما خیلی از خودش قاعده و قانون تعریف نمیکنه که باید حتما این چنین باشه، حتما مادر شوهر من اون کارو بکنه، حتما داماد من اون کارو بکنه، حتما عروس من اونجوری بشه. اینطوری نیست، سهلا امرو میگذره. اگر آدم چیزای دیگه ای در نظرش بزرگ بشه، اینا کوچک میشه. خب حریزن دینو میتتن شهوتو، دینش رو اینا آدم با تقوا حفظ میکنه. حریزن دینو، دینش رو حفظ میکنه و نمیذاره دینش آسیب ببینه. میتتن شهوتو، اونقدر نسبت به شهوات و خواسته هاش اعمال شهوت نکرده که این شهوت و خواسته هاش انگار مرده. اینجوریه، انقدر پاسخ نداده بهش. اینطوریست. این روایتو بخونم و جمله بعدم ترجمه کنم، عرض امشبم تمام. فرمود رد و شهوت اقزالها و قضاؤها اشد دوده. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام. اگر کسی شهوت، حالا چه شهوت جنسی، چه شهوت مقام، چه شهوت های دیگه، شهوت کلام، شهوت خودنمایی، رد و شهوت اقزاله ها، بهترین چیز برای از بین بردن شهوت این رد کردن اوست. یا بهترین پاسخ به او چیه؟ رد کردنش. اما قضا اوها اشدده ها، اگر شما به شهوتتون، به اون خواستتون پاسخ مثبت بدین، دفعه بعد زبونش درازتر میشه، شدت پیدا میکنه. توجه کردین؟ و قضا اوها اشدده، اینقدر این کار رو انجام ندادند که آدم های با تقوا میتتن شهوتو مکظومن غیظو، اینا خشم خودشون رو فرو میخورند، خشمشون فرو خورده شده است. خب عرضم تمام. اینا ترجمه این بخش از روایت و این خطبه امیرالمومنین علیه السلام بود که خدمتتون عرض کردیم. خدا رو به حق امیرالمومنین سوگند میدیم که ما رو متصف به این صفات در بالاترین درجات بگردانند و ما رو از اهل تقوا در دنیا و آخرت قرار بدهند. عرضم تمام. شب شب اربعین و شب پایان این مجلس و شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، زیارت الاربعین که از علائم خمسه مؤمن شمرده شده در بعضی از روایات، زیارت الاربعین. خب کربلای معلا هم مملو و سفار است و عاشقان سید الشهدا و کسانی که با پای پیاده آمدن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج محمد علامه رو. یه وقتی ایشون گفت که یه شب اربعینی، میخوام عرض کنم عنایت امام حسین به زوارش رو، یه گوشه ایش رو بدونه. ایشون گفت که یه شب اربعینی از این عربایی که پیاده میامدند، این خیلی از راه دوری آمده بود، یه عربی پاش حسابی زخم شده بود، با همون پاهای آلوده و اینها، خب خیلیشون طهارت نجاست اونطور رعایت نمی کن، آمده بود و توی ایوان آقا سید الشهدا علیه السلام نشسته بود و پاشو دراز کرده بود، با همون زبان عربی به حضرت گفت آقا من خیلی خسته شدم. با اون تو حال خودش، آقا نمیشه پای من شما بمالید؟ پاهم میبینید خونی شده، پاهم میبینید زخمی شده، بعد اون وقتا اینقدر موکب ها نبود که پذیرایی کنن، یه دستمالی در آورد توشی خود نون بود، باز کرد و به همون زبان عربی رو کرد به ذریح امام حسین، گفت سیدی تفضل، سیدی تفضل. خادم اونجا ایستاده بود، از این حالت این زائر خیلی ناراحت شد، بهش گفت پاتو جمع کن، این جسارتو چیه میکنی؟ یه با پشت لذت تو صورت این زائر. این عربم تو همون حال و هوای خودش رو کرد به ذریعه، گفت نمیدونستم اختیار خونت دست خودت نیست، بساطشو جمع کرد و رفت. این خادم اومد استراحت کنه، تا استراحت کرد چشمش که گرم شد، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در خواب دید، دید آقا دستشو به صورتش گرفت. ارشاد آقا چرا صورتتون رو گرفتی؟ فرمود تو زدیب تو صورت من؟ که من غلط کنم چنین کاری بکنم؟ از این فرمود زدی تو صورت ظاهر من، چی کارش داشتی؟ از راه دور اومده بود، خسته بود، بلد نیست حالا با من حرف بزنی، به تو چه ربطی داری که او رو زدی؟ او رو از در خانه من دورش کردی؟ او یه حاجتی داشت، آمده و من میخواستم حاجتش رو فردا بهش بدم، تو اونو دور کردی، من با تو کاری ندارم، مگه بری بریش کرد؟ گوی ابن رسول الله من کجا برم؟ تو این شهر شلوغ، تو این شب که شلوغ‌ترین شب کربلاست، کجا پیداش کنم؟ فرمود رفته تو فلان کارون سرا، برو اونجا. خب اون زمان برقم نبود، رفت تو اون کارون سرا، دید که این عربی شمع روشن کرده، روشو کرده به دیوار که پشت به حرم باشه، رو به دیوار نشسته. رفت جلو، دست گذاشت به شونش، گو آدم با امام حسین قهر نمیکنه، گو امام حسین اختیار خونهشو نداره، به مثل توی سپرده. گفتم مگه تو با امام حسین کار نداری؟ حضرت فرموده او تو خواب که من فردا میخوام پسرشو بهش بدم، این سالهاست پسرشو گم کرده، به امید این که پسرشو پیدا کنه اومده در خانه من، من میخواستم فردا بهش پسرشو بدم، تو ردش کردی. بهش گفت که مگه تو پسرتو گم نکردی؟ سرشو برگردون. گفت تو از کجا میدونی؟ گفت امام حسین به من گفت اگه برگردی قابل پسرت رو میده. کی؟ کجا؟ و فردا دم باب قبله بایست. اون موکبی که مثلا با فلان علامت میاد، این نفر جلوی پسر اوست، برو وایس اونجا رو بلندی، نگاه کردی وقتی داره پسرش تو اون موکب میاد، رفت رو در آخوش. آقا سید الشهدا علیه السلام به تک تک زوارش عنایت داره، حتی این زواری که آداب دو هم نیست. یا ابا عبدالله، تو میدونی دل این جمعیت این شب کجاست؟ از برکات زیارت شما ایرانیان امسال متاسفانه محروم شدن. یا ابا عبدالله، خودت یه عنایتی، یه لطفی بزرگ کن. امشب آخرین شبی که کاروان زینب کبرا و زین العابدین سلام الله علیه ما داره تو بیابان میاد به سمت کربلا، سر دوراهی رسیدن، یک راه به سمت حجاز میره، یک راه به سوی کربلا. از کدام طرف بریم؟ داره دور مقاطر که قسم دادند اون ساربانو که بالله علیک الا ما الا مرر تناب کربلا، تو رو به خدا قسم برو از کربلا ببر. امشب آخرین شبیست که تو مسیر هستن. فردا وقتی میرسن بعضی گفتن دیگه فرصت ندادن که این شتران بیستن، شتران رو بخوابونن. مانند برگ خزان از روی از روی شتران به زمین بیفتن. دوان دوان به سوی القبور مطهر. خدا عزیزانتون رو براتون نگه داره. اولین باری که دست جمع خانواده میرن سر مزار عزیزی که از دست رفته، خاطراتی که عمر برای اونها مرور میشه، همه اونها منقلبن. این کاروان وارد کربلا شده، هر گوشه ای رو که نگاه میکنن خاطره هست. یه گوشه نگاه میکنن چشمشون به گودال میفته، یه نگاه میکنن به سمت، یه نگاه به سمت خیمه ها میکنن، یاد اون قبر کوچک علی اصغر میفتن که آقا با غلاف شمشیر پشت خیمه ها.